وسبقت إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.
عصر شما بخیر باشه. خدا قوت میگم به دوستان و همکاران خوبم در ویژه برنامه جشنواره قرآنی سعد. امیدوارم که حظ و بهره برده باشید. دعوت میکنم تلاوتی رو بشنوید با صدای شیخ سید محمد نقشبندی، آیات 21 تا 33 از سوره مبارکه اسراء به مدت 10 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
الله
لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
الله
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
آنچه شنیدید تلاوتی بود با صدای شیخ سید محمد نقشبندی، آیات 21 تا 33 از سوره مبارکه اسراء.
آیه ها و آینه ها.
هر سینه کجا محرم اسرار تو باشد، هر دیده کجا لایق دیدار تو باشد، تو نشاید که کسی در دلش آید، آن کس که دلش محرم اسرار تو باشد،
آن کس که دلش محرم اسرار تو باشد.
سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست، ستایش بود ویژه کردگار که بر عالمین است پروردگار، که بخشنده و مهربان است نیز، بود صاحب عرصه رستخیز. تو را می پرستیم تنها و بس، نداریم باور به غیر از تو کس. به شهادی ما به راه درست، راه آن که منعم ز نعمات توست، نه آنان که خشمت بر ایشان رواست، نه آنها که هستند گمره زراست. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو قرآن. با ویژه برنامه آیه ها و آینه ها به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی از رادیو قرآن در خدمت شماییم و شما رو دعوت میکنم به شنیدن این برنامه.
سپاس خدا من دبالا و پست، خداوند بودا خداوند هست. سپاس تو ای پاک پروردگار که دادی مرا نعمت بی شمار. زبان داده ای تا نیایش کنم جان، قلم داده ای تا ستایش کنم.
در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به اشعار قرآنی در ادبیات فارسی و اینکه شاعران معاصر و شاعران گذشته ما به چه شکل آیات قرآنی را در اشعار خودشون استفاده کردند و تلمیحی داشتند به قرآن. در خدمت شما ایم و امیدوارم فرصت شنیدن این برنامه رو تا پایان داشته باشید.
قرآن
شنوندگان عزیز رادیو قرآن، با ویژه برنامه آیه ها و آینه ها، ویژه پاسداشت زبان فارسی در خدمت شما ایم. در این بخش دعوت می کنم صحبت های دکتر قدم علی سرامی رو بشنوید در خصوص تأثیر قرآن بر زبان، ادبیات و فرهنگ ایرانیان. دکتر قدم علی سرامی زاده 8 بهمن 1322 در رام هرمز، نویسنده، شاعر و پژوهشگر ایرانی در حوزه زبان فارسی و عضو هیئت امنای بنیاد فردوسی است. او یکی از 5 استاد برتر شاهنامه پژوه ایران به انتخاب نخستین دوره جایزه پژوهش پروفسور آقا بزرگ در سال 1390 است. دعوت می‌کنم صحبت‌های ایشون رو بشنوید.
به نام خداوند بالا و پست، تأثیرگذاری این کتاب بر ملت‌های مسلمان یکی از بارزه‌های بزرگ تأثیرگذاری متن مکتوب روی اقوام بشریه. همین الان کمتر از 1/5 جامعه اسلامی زبون قرآن رو به عنوان زبون مادریشون دارن، اما تمام ملت‌های اسلامی زیر سلطه زبان قرآن قرار دارن. اسامی آدم هایی که مسلمان هستن بسیار زیاد تحت تأثیر اسماء اعلام قرآنه و همینجور فکر و فرهنگی که در این کتاب هست ذهن همه مسلمان ها رو سامان داده. از جمله ما ایرانی ها از همون آغازی که با اسلام آشنا شدیم اندک اندک خوگر شدیم به واژه هایی که در قرآن کریم اومده. فقط کافیه من یادآوری کنم به شنوندگان که یکی از اساتید دانشگاه رازی تعلیفی کرده تأثیر قرآن و حدیث در شاهنامه رو کاویده، یک کتاب 700 صفحه‌ای از کار در آورده، در حالی که شما میدونین شاهنامه مطالبش همه مال ایران قبل از اسلام. اما همین که از ایران قبل از اسلام وارد شده به زبان فارسی دری بعد از اسلام و در قرن 4 توسط فردوسی سروده شده و فردوسی چون به هر حال در فرهنگ قرآن بزرگ شده، کنیش مثلا ابوالقاسم اسم عربی براش گذاشته شده، حتی اون ناحیه‌ای که توش زندگی کرده و مشتهر شده به نام اونجا فردوس، درسته اصلش از پارادایزای ایرانی گرفته شده اما عربیزه شده. حالا فردوسی که تأثیر کمتری از قرآن پذیرفته، اما وقتی نگاه میکنی به ادب تعلیمی فارسی، نگاه میکنی به ادب عرفانی فارسی، نگاه میکنی به حتی ادب غنایی فارسی، میبینی شمار تأثیر پذیری ها به حدیه که میشود گفت لا تعد و لا تحصاست، یعنی اصلا نمیشه شماره کرد. شما تعلیفات گوناگونی میبینین درباره شعرا تعلیف شده که درباره مثلا قرآن هست، یا مثلا سنایی تعلیف راجبش هست ارتباطش با قرآن، مولانا جلال الدین مثلا کتابی تعلیف شده به اسم آیات مثنوی، همین مرد بیش از 500 آیه از قرآن رو فقط در مثنوی خودش مورد استفاده قرار داده.
ادبیات فارسی در ایران به صورت مستقیم و غیر مستقیم متأثر از آیات و آموزه‌های قرآن است و بزرگان ادب فارسی بیش از هر چیز از مفاهیم قرآنی تأثیر پذیرفتند، به گونه‌ای که برخی غنای شعر فارسی را به دلیل همین تأثیر پذیری عمیق می‌دانند. قرآن یکی از محوری‌ترین موضوعات شعر فارسی است که به عقیده برخی از پژوهشگران با ادبیات فارسی پیوندی استوار و ناگسستنی دارد. با ویژه برنامه آیه ها و آینه ها از رادیو قرآن در خدمت شماییم و در این بخش کتابی رو به شما معرفی می کنیم. عنوان کتاب هست قرآن در شعر پارسی دوره 4 جلدی. با گردآوری دکتر امیر اسماعیل آذر و به اهتمام برادران فلاحتیان که توسط نشر سخن منتشر شده. کتاب قرآن در شعر پارسی 4 جلده و شعر تمام شاعرانی که در هزاری گذشته در ارتباط با قرآن شعر سرودند به همراه آیه مربوطه آورده شده. جلد اول قرآن در شعر پارسی شامل دیباچه، ارتباط شاعران روس همچون الکساندر پوشکین با قرآن، شیوه کار، شیوه انتخاب، کاربرد صنایع ادبی و حروف آ تا پ می شود. جلد دوم از ت تا دال، جلد سوم از ر تا کاف و جلد پایانی از گاف تا ی را در بر دارد. اسماعیل آذر پژوهشگر ادبیات فارسی و نویسنده ی کتاب 4 جلدی تأثیر قرآن در شعر فارسی میگوید از زمان رودکی سمرقندی تا امروز بیش از 400 شاعر نام برده شده که به اشکال متفاوت تحت تأثیر قرآن مجید بودند. حکیم فردوسی حدود 1400 بار از آیات قرآن بهره برده است. شاعران آیات قرآن را بعضن در قالب مفاهیم آن به کار بردند. به طور مثال شعر گرت هواست که معشوق نکسلت پیمان، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد، از آیه 40 سوره مبارکه بقره اوفو به عهدی اوف به عهدکم گرفته شده است. همچنین در جایی این آیات را مستقیم یا به صورت واژگانی از یک آیه شریفه قرآن به کار بردند. به طور مثال موسی آنجا به امید قبسی می آید از آیه 143 سوره مبارکه اعراف گرفته شده است.
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
در این بخش از ویژه برنامه آیه ها و آینه ها دعوت می کنم صحبت های آقای دکتر سید حسن شهرستانی رو بشنوید درباره اشارات قرآنی در اشعار شاعران پارسی زبان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان مؤمن و عزیز رادیو قرآن. بحث ما پیرامون تأثیر قرآن کریم بر ادبیات فارسی است و اشکال گوناگون در حوزه زبان و ادبیات فارسی. به دلیل پیوند فارسی دری با فرهنگ اسلامی، ارتباط فراوانی بین مضامین کلام خداوند و متون ادبی می‌بینیم. ادبیات ما عمدتاً ادبیاتی است اخلاقی، معنوی و فاخر، و همین جهت از قرآن و روایات معصومین علیهم السلام و دعاها خیلی بهره برده است. بهره‌مندی در ادبیات به اختصار عرض می‌کنم که به عنوان یک صنعت ادبی در علم بدیع هم مورد توجه قرار گرفته است. همانطوری که در صنعتی مثل تضمین شاعر مطلبی را، بیتی را، مصرعی را از شاعر دیگری به شعر خود می افزاید یا در ضمن شعر او اشعاری را بیان می کند، این کار را وقتی با استفاده از قرآن کریم انجام می دهند به او احتراماً و برای اینکه تضمین به کار نبرند اقتباس قدما به کار می بردن که به دو صورت جلوه می کند در متون ادب فارسی: اقتباس حل و اقتباس درج. این حل و درج جزء عناوینی است که در واژگان علم بدیع و تاریخ ادبیات ما هم وجود دارد. حل یعنی وقتی که شاعر یا نویسنده مضمون آیه قرآن رو، نه خود آیه را بلکه پیام آیه را، در درون شعر خودش میاره و طبعا عبارت عربی در شعر نیست و بلکه به صورت مطلب فارسی است، شبیه تلمیح هایی یا اشاراتی که به داستان های قرآنی می شود که اونجا هم اقتباس حل هست و هم تلمیح. وقتی مثلا حافظ می فرماید که یا رب این آتش که بر جان من است، سرد کن آنسان که کردی بر خلیل، همه مخاطبان مسلمان می دانند که این مطلب رو از داستانها و حکایت حضرت ابراهیم در قرآن کریم حافظ بهره برداری کرده است. یا وقتی می گوید یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور، باز این تلمیحی به داستان حضرت یوسف در قرآن کریم دارد و ملهم از قرآن است، اقتباس شده است، اقتباس حل.
قرآن و ادب فارسی.
اما درج وقتی گفته می شود که عین آیه، گاهی هم با یک مختصر تغییری به اقتضای قواعد دستوری، در شعر می آید. وقتی همین حافظ می گوید که شب وصل است و طی شد نامه هجر، سلامون فیه حتی مطلع الفجر، که با هنرمندی شب قدر را شب وصل می گه، آیه مربوط به شب قدر از سوره قدر را که پایان سوره هست به کار میبرد. یا وقتی مولانا میفرماید که تو ز قرآن باز خوان تفسیر بیت، گفت ایزد ما رمیت از رمیت، میبینیم عین آیه قرآن در متن هست.
اعجاز مصطفی در جامعه بیان.
در دفتر دوم مثنوی بیتی دارد که اشاره است به آیه 4 سوره مبارکه حمد که مالک یوم الدین هست.
مالک یوم الدین.
مولوی در بیان آیه 4 سوره مبارکه حمد یا کتاب الحمد که مالک یوم الدین هست میگوید پیش از آن که روز دین پیدا شود، نزد مالک روز و شب رسوا شود. پیش از اون، پیش خدا معلوم است که در روز و شب چه اتفاقی افتاده است، یا روزگار چه کرده است، مردمان روزگار چه کردن، همه رو بر همین بیت اشاره کرده. به موضوعات قبل و بعد او زیاد نمی پردازم مگر مواردی که داستانهای مورد نیازی در اونجا باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.